رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام به یک و یک شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی ما خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من خورشید همدم معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور در این صبحی امیدوارم برایتان پر فیض و با صفا شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز دوشنبه 22 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بم داد است
و در شهر دوشنبه صبح میدمد. صبحی تقریبا بهاری و ساعت اینجا 6 سحر است و ابتدا بیاید ببینیم که در عالم، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد.
جنرال دیوید پتریوس، سرور ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت که عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در کنار شهری مرجع ولایت هلمند افغانستان این مرحله اول عملیات دراز مدت است. او مقاومت طالبان به هجوم‌های نیروهای ناتو را شدید و هماهنگ نشده نامید و اما از پاسخ به سوالی که عملیات در مرجع چی قدر طول خواهد کشید خودداری نمود. از زمانی آغاز عملیات نظامی در شهری در کنار شهری مرجع که مشترک عنوان شده است، 12 سرباز نیروهای بین‌المللی کشته شدند. مشترک بزرگترین عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان علیه آشوبگران از زمان شروع عملیات ضد تروری آمریکا و همپیمانهایش در سال 2001 به شمار می‌رود.
رئیس جمهوری تازه انتخاب اوکراین ویکتور یانوکوویچ اظهار نمود که تا آخری هفته آینده ائتلاف نوی پارلمانی تأسیس خواهد شد. ضمن سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی اوکراین او گفت که اتحاد نو ائتلاف اعتدال و اصلاحات نام دارد. از این پیش خبر داده شد که ویکتور یانوکوویچ نامزدی 3 نفر، تاجر معروف سرگی تیگیبکا، رئیس پیشین پارلمان آرسنی یاتسنیوک و عضو ریاست حزب منطقه ها نیکولای آزاروف را به مقام سروزیری آینده کشور بررسی میکند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که روز 7 فوریه دایر شده بود، ویکتور یانوکوویچ نظر از رقیبش سروزیری فعلی یولی تیموشنکو 3.5% بیشتر رای ها را به دست آورد. قرار است که روز 25 فوریه مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری تازه انتخاب اوکراین برگزار شود.
در شمال شرق پاکستان مولوی کبیر، یکی از رهبران جنبش طالبان و والی سابق ولایت ننگرهار افغانستان، بازداشت شد. گفته می شود که کبیر با فهرست 10 رهبر اصلی مورد بازجویی طالبان شامل بود. سامانه اینترنتی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با اشاره به دو افسر والا مقام آمریکایی خبر داد که مولوی کبیر از سوی کارمندان پلیسی پاکستان در موضع نوشهره ولایت مرزی شمال و غربی دستگیر شده است. خبر داده می شود که با بازداشت او اطلاع معاون رهبری طالبان ملا برادر مساعدت کرده است. ملا برادر هفته پیش بر اثر یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی بازداشت شده بود.
بر اثر انفجار ماین روح را در شمال و شرق ایران 5 کارمند پلیس کشته شدند. یک نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشت. به اطلاع مقامات امور داخله این حمله علیه گروه کارمندان پلیس صورت گرفت که امنیت مؤسسه های انرژی در کنار شهر هنکین را تامین میکردند. هنکین در ولایت دیاد و در مرز با ایران جایگیر است.
ایالات متحده فشار بالای ایران به خاطر از برنامه هسته‌ای دست برداشتن این کشور را شدیدتر خواهد کرد. دیوید پتریوس، سرور هیئت مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، دیروز در صحبت تلویزیونی از طریق شبکه NBC اظهار نمود که جامعه جهانی با تهران امکان حل دیپلماتیک قضیه را پیشنهاد کرد و اما مقامات ایران از آن استفاده نکردند. و اما جنرال پتریوس در مورد آن که از کدام راه‌های نوی فشار بالای تهران کار گرفته خواهد شد چیزی نگفته است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بیش از 500 هزار شهروندان تاجیکستان که اکثرا مهاجران کاری‌اند، حق شرکت در رای‌دهی در انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را دارند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میرزاعلی بولتیو با خبرنگار ایترتاس گفته است که بجز مسکو و سن پترزبورگ، باز در 6 شهر بزرگ روسیه، نوسیبیرسک، پرم، سمارا، اکاترینبورگ، ولگاگراد و کمیرو و قطعه‌های انتخاباتی تأسیس شدند. در مجموع به گفته میرزعلی بالتویو بر روی خط انتخاب کنندگان بیش از 3,400,000 نفر شامل شدند که میتوانند در 3,065 قطعه انتخاباتی آواز دهند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان را 500 ناظر از سازمان امنیت و همکاری در اروپا، جامعه کشورهای همسود، سازمان همکاری های شانگهای، اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور از جمله روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین تحت نظارت خواهند داشت. در خبر ایترتاس آمده است که تا حال یگان بار سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پارلمانی و یا رئیس جمهوری تاجیکستان را مطابق با معیارهای دموکراتی ارزیابی نکرده است.
و از مسکو درباره درگذشت تهیه‌گر معروف سینما ولادیمیر موتیل خبر رسید. او 5 فوریه سال روان در وضع سنگین به بیمارستان انتقال یافته بود. طبیبان میگفتند که ولادیمیر موتیل با سکته مغزی مبتلا شده، همچنین ستون مهرش شکست است. ولادیمیر موتیل نخستین فیلم خود بچه‌های پامیر را سال 1963 در استودیوی توجیک فیلم روی نوار آورده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان میتوانید شما همیشه از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی میتونید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خورشید، قبل از اون که با ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا در دوشنبه همین لحظه ها چگونه است و در مجموع مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله، طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، امروز در قلمرو این کشور هوا تقریبا ابری بوده، ریزش باران در برخی از منطقه ها در نظر است. در پایتخت تاجیکستان یعنی شهر دوشنبه روزانه 7 تا 9 درجه و شبانه تا 6 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 7 تا 12 درجه و شبانه تا 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 6 درجه و روزانه تا 10 درجه گرم می شود. و در ولایت بدخشان روزانه تا 3 درجه گرم و شبانه 8 تا 13 درجه خنک خواهد شد. ولی هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری ارزیابی شده و روزانه تا 10 درجه و شبانه تا 5 درجه گرم می شود.
بله، تشکر خورشید. به نظر می رسد که هوا تقریبا هوای بهاری است. خب، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند، چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. چرا حضور بیشتر احزاب در کارزار انتخاباتی کم رنگ است؟ تا انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان 6 روز باقی مانده.
سفر ریچارد هالبرگ به آسیای مرکزی پایان یافت. مذاکرات او در منطقه چی نتیجه به بار آورد؟
و عملیات مشترک ابتدای نبردها با طالبان. نظامیان امریکایی میگویند که زد خوردهای شدید شاید ماها ادامه بیاورند. خب، این سرخط چند گزارش بود که در مجله بامدادی تقدیم می شود و اما در کل بار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. و خب، مجله رو از موضوع آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی شروع می کنیم که تارایدهی در آنها 6 روز دیگر باقی مانده است. خب خوشحال، به نظر میرسد که در چند روزی باقی مانده سبقت میان حزب‌های سیاسی شدیدتر خواهد شد؟
بله سید قاسم، و اما باید گفت که در این سبقت اصلا 2 حزب و آن هم حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی فعالند. راستی حضور دیگر حزب‌ها، حتی حزب کمونیست در این سبقت خیلی کمرنگ به چشم میرسد. و اما در همین حال ببینید، از تلاش‌های برای هرچی فعالتر با کارزار انتخاباتی وارد شدن حزب‌های سیاسی و نامزدهای مستقل کار گرفته می‌شود. یک نمونه آن نمایشگاه یا یرمرکه تبلیغاتی احزاب سیاسی تاجیکستان بود که دیروز در شهر دوشنبه و با کمک مالی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی برگزار شد. همکار ما فرهاد میلاد از این نمایشگاه دیدن کرد و گزارش را با هم میشنویم.
مایکل گتو، سرور دفتر این بنیاد در تاجیکستان، میگوید هدف از این نمایشگاه امکان فراهم آوردن به انتخاب کنندگان تاجیکستان برای دسترسی به مواد ضروری درباره احزاب سیاسی و نامزدهایشان در انتخابات پارلمانی است.
ما سه نمایشگاه برگزار کردیم. تقریبا 3000 نفر به این نمایشگاه ها آمدند. آنها با احزاب سیاسی واخوردند و با برنامه‌هایشان آشنا شدند و با نامزدهایی که می‌خواهند به مجلس نمایندگان انتخاب شوند صحبت کردند.
آقای گتو گفت بنیاد بین المللی ساختارهای انتخاباتی یا ایفس قبل از این در خوجند قرغان‌تپه نیز همچنین نمایشگاه ها تشکیل کرده بود. هر حزب سیاسی تاجیکستان در غرفه‌ای که برایش جدا شده بود برنامه و آویزه و پلاکات و دیگر مواد انتخاباتیش را آورده و مردم مجانی تقسیم میکرد. موسی اسازاده، سرور سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، میگوید نمایشگاه های انتخاباتی در تاجیکستان تجربه نو است و از آنها میباید پشتیبانی کرد.
و این کار را باید حزبای سیاسی هم علایده خودشان کنند. متاسفانه ما همین کار را نتوانستیم کرده، لیکن در آینده کوشش میکنیم که خودمون هر یکی سیاسی یرمرکایی حزب را گذارونه.
در نمایشگاه بیشتر جوان پسران و جوان دختران به نظر میخوردند. محمد کریم آرزو، رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید این دلیل به سیاست رو آوردن جوانان است و باعث تاسف است که مردم بزرگسالتر کم در نمایشگاه شرکت داشتند.
ولی در عموم جوان ها که اصلا اکثریت آواز دهنده ها هم جوان ها هستند، جوان ها را دیدیم با یک شور و شوق زیاده آمدند. خب البته اون صدای موسیقی که در بیرون هست اون هم یک دعوت شد برای اونها که آمده اینجا اشتراک کردن.
در همین حال شهرت قدرتوف، نماینده حزب سوسیال دموکرات، میگوید احتمالاً جوانان دانشجو هستند و آنها را به اینجا فرستادند.
اون جوانان که این حجت ها را برنامه پیش انتخاباتی حزب را گرفتند، آنها ممکن با این برنامه عموماً شناس نشوند، چون ما دیدیم در این یرمرکه برای جوانان نه بلکه انتخابات یا که شناس شدن با این گونه برنامه پیش انتخاباتی، بلکه رقص بازی ضرور است و وقتی که موسیقی صدا میداد و حافظ شعر میخوند، همه جوانان از نزد این ستولها یا تریزه های حزبی دور شده با رقص بازی داده میشدند.
ضمناً جوانانی که میرقصیدند در گردن گردنبندی عثمانی رنگ حزب نهضت اسلامی را داشتند. مایکل گتو، سرور دفتر بنیاد بین المللی ساختارهای انتخاباتی یا ایفس در تاجیکستان، هم در کنار استاده با تبسم به آنها نگاه میکرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
گزارشی بود از نمایشگاه یا یرمرکه تبلیغاتی احزاب سیاسی تاجیکستان در شهر دوشنبه که با کمک مالی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی برگزار شده.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، ما در ادامه برنامه حتما به موضوع انتخابات پارلمانی تاجیکستان برمیگردیم و ما حالا از دیگر رویدادها. ریچارد هالبرگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، با بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی خاتمه داد و عازم گرجستان شد. قبل از پرواز به تفلیس و در آستانه یعنی پایتخت قزاقستان به خبرنگاران گفت که هدف این سفرش به آسیای مرکزی اساسا رسیدگی به نگرانی های منطقه از وضع افغانستان بود.
ریچارد هولبروک قزاقستان را یک شریکی قوی استراتژی خواند. از این پیش هنگامی بازدیدش از شهر دوشنبه، ریچارد هولبروک در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روی موضوع مسائل انرژی و استفاده از منابع آبی آسیای مرکزی تمرکز کرده بود. تفصیلات بیشتر را درباره سفری فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در آسیای مرکزی از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
ریچارد هال بروک فرستاده خاصی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان بعدی خاتمه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی عظیمی گرجستان شد. به هدف سفر خود را مساعدت بیشتر این منطقه در امر استقرار ثبات در افغانستان گفت. هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر آستانه ریچارد هال بروک گفت در گرجستان به مسئله حضور نیروهای این کشور در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو در افغانستان تمرکز خواهد کرد. من از اینجا به گرجستان می روم تا مسئله بتالیون گرجستان را بررسی کنم که به افغانستان خواهد رفت. این سفر من هیچ ارتباطی به روابط روسیه و گرجستان ندارد. سفر من تنها به سهم فوق العاده مهم گرجستان و تلاش های بین المللی در افغانستان ارتباط دارد. ریچارد هال بروک با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان ملاقات داشت. قزاقستان را به حیث یک شریک قوی استراتژی ستایش کرد و آن را موفق ترین کشور آسیای مرکزی نامید. در نوبت خود قنات سودابایف وزیر امور خارجه قزاقستان گفت کشورش پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا همیشه یک شریک قوی استراتژی ایالات متحده بوده است. ریچارد هال بروک پیش از این و هنگام بازدیدش از تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور کشور مسئله انرژی و استفاده از منابع آسیای مرکزی را نیز بررسی کرد و همچنین گفت تاجیکستان برای استقرار ثبات در افغانستان به نهایت مهم است. For ethnic and geographic
and strategic reasons. از لحاظ قومی، جغرافی و استراتژی تاجیکستان کشوری فوق العاده مهم است. اگر کس یک افغانستان آرام و آسایشتر را دیدن خواهد. To have a peaceful
outcome in Afghanistan. ریچارد هال بروک روز جمعه در ازبکستان بود و با رئیس جمهور این کشور اسلام کریموف ملاقات کرد. به این سوال که آیا ایالات متحده قصد دارد در ازبکستان پایگاه نظامی تأسیس دهد، ریچارد هال بروک پاسخی رد داد. ازبکستان برای ما امکانات ارزشمند جهت انتقال مال و مواد به افغانستان فراهم میکند که بسیار مهم است، اما پایگاه نظامی نه. ریچارد هال بروک در تاجیکستان هشدار داد که شبکه تروریستی القاعده همچنان برای منطقه خطر ایجاد میکند. سفر ریچارد هال بروک به آسیای مرکزی روز 17 فوریه از قرقیزستان شروع شد و روز یکشنبه در قزاقستان خاتمه یافت. به اطلاع سفارت آمریکا در تبلیسی، ریچارد هال بروک در این شهر با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان ملاقات میکند و همچنین از مرکز ملی آموزشی نیروهای این کشور دیدن خواهد کرد.
ختم سفر ریچارد هال بروک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی.
جناب هال بروک در حال موضوع تامین امنیت در افغانستان را با مقامات آسیای مرکزی بررسی میکرد که در خود افغانستان، انقترش در ولایت هلمند، نبردهای شدید میان نیروهای ائتلاف بین المللی و مسلحان جنبش طالبان ادامه دارد. اخیرا نظامیان والا مقام آمریکایی گفتند که عملیات موسوم و مشترک ابتدای عملیات گسترده علیه طالبان است که شاید تا یک و نیم سال ادامه کند. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک گزارش میدهد.
генерал Дэвид Петреус, رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت که عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی در کنار شهر مرجع ولایت هلمند افغانستان این مرحله اول عملیات دراز مدت است و گفت This is just the initial operation of what will be a 12 to 18 month campaign as General McChrystal and his team have mapped it out. این فقط یک بخش ابتدایی عملیات نظامی گسترده است و طوری که جنرال مکریستل و گروهش تاکید داشتند این مرحله گسترده از 12 تا 18 ماه ادامه خواهد یافت. سال گذشته در افغانستان ما کوشش کردیم چاره‌های درست رو روی دست بگیریم، یعنی برای جنگ موفق ما ساختارها را به نظام درآوردیم و بهترین فرمانده‌ها را پیدا کرده با آنها کمک نمودیم تا که استراتژی واقعی برای مقابله علیه آشوب‌ها را تهیه کنند. پتریوس مقاومت طالبان به هجوم نیروهای ناتو تحت رهبری آمریکا را شدید و اما هماهنگ نشدن امید و اما از پاسخ به سوالی که عملیات در مرجع چقدر طول خواهد کشید خودداری کرد. مشترک بزرگترین عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان علیه آشوبگران از زمان شروع عملیات ضد ترور آمریکا و همپیمانهایش در سال 2001 به شمار می رود. طبق خبرها دیروز در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان با 3 سرباز خارجی کشته شدند، اما فرماندهی ایساف گفته است که آنها به عملیات مشترک رابطه ندارند. مقامات افغانستان میگویند که روز شنبه در منطقه نادعلی با 6 شورشی به هلاکت رسیدند. از آغاز عملیات مشترک بیش از 50 تن از طالبان کشته شدند. فرماندهان ناتو اظهار عقیده میکنند که برای پوره تحت نظارت دروردن شهر مرجع و تأمین امنیت در این شهر باز یک ماه دیگر ضرور خواهد شد. ضمن مصاحبهش جنرال پتریوس گفت که چون نیروهای بین المللی به هجوم گذاشتند و طالبان شدیداً مقاومت خواهند کرد، جامعه آمریکا باید به خبرها درباره تلفات سربازان آماده باشد. او افزود که این البته مشکل و اما یک امر ضروری است. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز از نیروهای ناتو طلب نمود تا مطمئن شوند که ضمن عملیات امنیت مردم آسایشته تأمین است. طبق خبرها در جریان عملیات مشترک دست کم 16 شهروند آسایشته کشته شدند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظر جنرال دیوید پتریوس، یک نظامی والامقام امریکایی، با عملیات موسوم با مشترک در ولایت هلمند افغانستان. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
شب رفت شبی یلدا، صبح آمد صبح آمد. شب رفت شبی یلدا، صبح آمد صبح آمد. مرغان بدهن آواز، صبح آمد صبح آمد. مرغان بدهن آواز، صبح آمد صبح آمد. خود را بینما یاری از خواب بیداری، خود را بینما یاری از خواب بسم الله. صبح آمد صبح آمد، برخیز و بسم الله. صبح آمد صبح آمد،
صبح آمد صبح آمد. و شما مجله بامدادی را میشنوید، بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های cw.azadi.org و cw.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. سرنوشت پارلمانی آینده تاجیکستان در دست کیست؟ رای دهنده عادی سیمای این هفته تاجیکستان.
تاجیکستان و فرانسه بر سر اجرای طرح ترمینال نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه چی اختلاف نظر دارند؟
و زبانهای در ورطه نابودی قرار داشته را چی گونه می توان حفظ کرده؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. امروز دوشنبه 22 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 2:25 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:25 دقیقه سحر.
و شنوندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشیم که تا رای دهی در انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان همگی 6 روز دیگر باقی مانده است. به اطلاع رسمی تقریبا نصف اهالی تاجیکستان یعنی 3,400,000 نفر حق شرکت در این کارزار مهم سیاسی را دارند و چگونگی پارلمان آینده کشور نیز به انتخاب آنها مربوط خواهد بود.
و به این خاطر میتوان گفت که مهمترین سیمای این هفته، یعنی که هفته گذشته، روی دهنده عادی خواهد بود. همکاری ما طاهر سفر در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته تلاش کرده است که از این روی دهنده چهره نگاری کند.
بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، رای دهنده تاجیک فردی از 18 ساله بالاست که حق شرکت در انتخابات را دارد. یعنی حق شهروندی او این است که از راه انتخابات اراده سیاسی خیش را بیان کرده و برای بهتر شدن اداره کشور و از جمله انتخابی افراد واقعا شایسته در نهاد عالی قانونگذاری تاجیکستان سهم بگیرد. اما قانونگذاری دیگر و واقعیت دیگر است، میگوید مرد محمدشایف، خبرنگاری تاجیک. و سیمای رای دهنده معمولی تاجیک را چنین تصویر میکند:
و یک انسانی به پرواز چندان آگاه هم نیست و خوب نمیفهمد که انتخابات چیست و اگر داند هم نسبت به انتخابات به پرواز است. وی باور دارد که نتیجه های انتخابات از همین حالا معلوم است و رای او هیچ اهمیتی ندارد.
لطیف هدیه‌زاده، کارشناس تاجیک که خودش هم در گذشته نامزد به مقام وکیل پارلمان بوده است، به این گفته موافق است.
سطح فرهنگ سیاسی الکترات ما به آن اندازه که باید باشد، به آن اندازه بالا رفتن است. ما خاطر که خود همین ساخت دموکراسی اداری، یعنی که خیلی مدت کوتاه گذشته است که ما یک دولت نو ساخت برای ما هیچ درست سرفهم نمی‌دهد.
حتی از یک رهگذر در دوشنبه که در ظاهر پروفسور را میماند بپرسید دایر به انتخابات یا نامزد به مقام وکیلی چی میداند، اهی میگوید که معنیش بیخبری کامل از انتخابات است. اجازه دهید از خودشان بپرسیم.
نمیدونم که
نین آگوهی نداره
بخیر میدید دوانونه
می تماما آگوهی نداریم.
مصیرت در برای انتخابات یکون معلومات نداریم، فقط در برای سهمیه معلومات داریم.
اما در بین این مردم افرادی بودند که می دانستند که روز 28 فوریه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است، اما آنها هم می گفتند نمی دانند نامزد از حوزه انتخاباتی آنها کیست. از این رو درست نمی بود بگوییم که 3,400,000 رای دهنده تاجیک که تعدادشان از جمع اهالی لاتویا و استونیا بیشتر است، همه دانش کافی دایر به انتخابات ندارند و نسبت به این کارزار مهم سیاسی بی‌پروایند. بر اساس نظرخواهی تازه بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی در تاجیکستان، از میان 73% رای دهندگان تاجیک، 32% آنها گفتند که حتما در انتخابات شرکت خواهند کرد. 41% هنوز تصمیم قطعی نگرفتند و گفتند شاید در انتخابات شرکت کنند. شاید که معلوم نیست نتیجه شرکت در انتخابات است یا کار و یا که استراحت در خانه. به گفته پیام فروغی، تحلیلگر مستقل در تاجیکستان، ظاهرا یک عامل دیگری که مردم را از انتخابات دور نگه می‌دارد سیاسی نبودن خود مردم است.
به طور کلی گپ‌های سیاسی به ورد زبان مردم نیست. مثلا در تاکسی میشینید یا در اتوبوس هستید یا در رستوران هستید، این مسئله انتخاب بود که مثلا یک هفته دیگه خواهد بود پیش نمی آید. یعنی که مردم زیاد در حال حاضر سیاسی نیستند در تاجیکستان.
رای دهنده تاجیک به گفته مصاحبان دیگر هم فردی است که حالا در اندیشه زندگی روزمره و یک لقمه نان خود بوده، مجال شنیدن بحث های سیاسی و انتخاباتی را ندارد. منیژه قربان و خبرنگاری روزنامه آسیا پلیوس میگوید سختی های زندگی و مشکلات اقتصادی نیز یک عامل دیگر بی‌میلی مردم به انتخابات است و در انتخابات امسال با هیاهو در اطراف نیروگاه راغون، انتخابات و وکیلان هم گویا از زیاد مردم رفتند. منیژه قربانوه، خبرنگاری روزنامه آسیا پلیوس.
حال نشدنی پرابلم های اقتصادی مردم. حاضر نگو میکنی با سیموی آدمانی که در بینشو میگردی میبینی همه روحفتاده هستند. اساسا حاضر مسئله همین خرید و فروش سهمیه های روغون در فکر من مسئله انتخابات رو با پلان دویون پرکستر.
اما نه تمایل های موقتی بلکه تمایل های دراز مدت سیاسی در تاجیکستان بوده است که به گفته بعضی از مصاحبانم مردم را نسبت به انتخابات بی‌پروا کردند. آنها به انتخابات شفاف و عادلانه باور ندارند و چنین میپندارند که مقامات آنها را فریب میدهند. این مردم دلیل هم دارند، زیرا تا کنون به گفته ناظران خارجی هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان شفاف و عادلانه برگزار نشده است. به گفته لطیف هدیه‌زاده کارشناس تاجیک، برخی دیگر سبب شرکت نکردن در انتخابات را در نبودن نامزدهای شایسته میگویند.
اکثر اون وکیلایی که انتخاب میشن متاسفانه یا همون وکیلهای گذشته میشن یا اصلا اون نفرایی که در مقام بودن در راهبری بودن اما کاری نمایان شایسته نکردن که اصلا مثلا پذیرفته میشن به صفت فرض کردیم وکیل، یعنی الکم الان که یک نفری در تمام دوران فعالیتش یک کاری نمایان نکرد چه از چگونه مثلا میتواند که یک کاری شایسته انجام بدهد؟ جد
اما عبدالرحمن عبدمنانوف سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید رای دهنده تاجیک حالا نظر به گذشته آگاه‌تر است و او انتظار دارد که بیشتر از 50% مردم در تاجیکستان در انتخابات آینده رای خواهند داد.
من فکر میکنم زیادتر مردم اشتراک میکنن، فرهنگ سیاسی مردم و معرفت حقوقیشان دیگر خیلی بالاتر رفته است از سالهای قبلی.
پیام فروغی هم میگوید اگرچه مردم در تاجیکستان سیاسی نباشد هم اما به انتخابات خواهند رفت، زیرا رای دهی در تاجیکستان به گفته وی به عنوان یک وظیفه ملی پذیرفته شده است.
من فکر میکنم در تاجیکستان همچون خیلی از جاهای دیگر دنیا مردم یک مقدار از کارها رو به عنوان کار ملی انجام میدهند، شاید هم زیاد هم از خودشان یا از مقامات یا از احزاب سوال و جوابی هم نمی کنند، ولی فقط این کار رو می کنند چون سالیان سال شده است به عنوان یک اونطور که شما میگویید یک نوع عنعنه، یک نوع رسمی هستش که این کار رو باید انجام داد.
اما این رسم را صدها هزار نفر از شهروندان مهاجری تاجیک در روسیه انجام دادن نمی توانند، زیرا اکثریتشان غیر قانونی در آنجا فعالیت می کنند و از ترس میلیسه روسیه از خانه هایشان به سختی بیرون می آیند. چی ماند به انتخابات؟ گذشته از این یک خصوصیت ویژه رای دهنده تاجیک این است که روز انتخابات با یک بسته برگه های رای به قطعه انتخاباتی رفته و از روی فرموده های مقامات محلی به قول اراده سیاسی تمام خانواده را بیان می کند. این خصلت ها و بی‌پروایی و بی‌میلی و پرهیز رای دهنده تاجیک از سیاست یک هموطن آنها در کویت را به استراب انداخته است. شاگرد از کویت در وبسایت رادیوی آزادی نوشته است آگاه نبودن مردم از این گونه چاره های سیاسی از ضعف دولت است و هم از مردم. عیب دولت این است که به خواست مردم پا گذاشته است و مردم دیگر از این معرکه های بنام و بی‌فایده افسرده شدند. به گفته شاگرد عیب مردم این است که خود آنها از درخواست حق خود افسرده شده و کنار رفتند، اگرچه باید برای حق خود کوشش بیشتر کنند. شاگرد از رای دهندگان هموطن خود در تاجیکستان دعوت کرده است که به انتخابات آینده با چشم باز نگریسته و وکیلان سزاوار کرسی پارلمان را انتخاب کنند تا این وکیلان در آینده در خدمت مردم باشند.
انتخابات 2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
موضوع انتخاباتی پارلمانی تاجیکستان هم در برنامه‌های ما ادامه دارد. مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه رشت از وارد نشدن اعضای حزب به هیئت قطعه‌های انتخاباتی سخت نگرانند. آنها میگویند که کمیسیون حوزه‌ای با وارد کردن اعضای حزب به هیئت این قطعه‌ها مخالفت کرده است و این به این وسیله آنها را از امکان شرکت در برشمردن برگه‌های رای و نظارت روند شمردن رای‌ها محروم ساخته است و مسئولین حزب مجبور شدند که از بالای کمیسیون حوزه‌ای به دادگاه شکایت برند. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگارمون در منطقه رشت محمودی شادی می‌شنویم.
بخش رشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی کمیسیون نهیوی انتخابات و دادگاه نهیه رشت شکایت برده است. محمد رسول دادوف رئیس این حزب در نهیه رشت دلیل نوشتن عریضه شکایتی را به آن معنی داد نمود که کمیسیون نهیوی انتخابات برای وارد شدن جانبداران آنها به اعضای قیده‌های انتخاباتی جواب رد داده است. آقای دادوف در این رابطه افزود:
نامه‌ای که به ما جواب دادند با این خواستند که ما در چسک انتخاباتی اعضایان ما حضور نداشته باشند، همچون اعضای چسک انتخاباتی. خب متاسفانه این پیشنهادهای ما را قبول نکردند. اخیراً به جای رسید که عرضه شکایتی به سود نهایی رشت نوشتیم، که چون که باید که سود این چیزها را حل نامه کند و عدالت سودی را برقرار کند.
این مسئول حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت تلاش‌های خود را در این زمینه بر آن شرح می‌دهد که طبق قانون محض اعضای قیده انتخاباتی حق دارد در تقسیم برگه‌های رای‌دهی و شمارش آوازها شرکت نماید. یعنی او می‌گوید شفافیت و نتیجه آوازها به دست همین اعضای قیده‌های انتخاباتی بوده است. جناب دادوف همچنین گفت در حال هوادارانشان به قیده‌های انتخاباتی راه داده نشدند که قریب نصف اعضایان را نمایندگان حزب به خلقی دموکراتی تشکیل میدادند.
روی خط اعضایان چسک انتخاباتی چاپ شد. متاسفانه در اینجا دیده می شود که قریب که 60% اعضایان چسک انتخابات و چی از رئیسان و کاتبانشان اعضاهای حزب خلقی دموکراتی حضور دارند.
و اما دولت محمد علیوف رئیس کمیسیون انتخاباتی نهیه رشت این همه ایده‌های محمد رسول دادوف را به پایه خوانده گفت اعضای قیده‌های انتخاباتی در 64 قیده نهیوی عضویت یگان حزب را نداشتند و افزود در قانون آمده است که با اعضای این قیده‌ها باید از نفران قبول کرده شوند که شامل یگان حزب نباشند.
با رئیس حزب نهضت اسلام نهیوی انا دادوف خطیب صحبت کردیم. من گفتم که ما 40 حوزه انتخاباتی داریم، میتونید که حوزه هر یا نماینده تا پیشنهاد کنید. انا 40 نفر این چونیم منا با 64 چسک انتخاباتی داره، در همون 64 چسک انتخاباتی میتونه که نظرات رو پیشنهاد کنید. ما گفتیم که همین چخل شما اگر در اساس هم قانون کنستیتوشن جمهوری تاجیکستان در برای انتخابات وکیلان و مجلس محلی و وکیلان خلق ما هم چخل که هست هم خیلی شما را رخصت میتیم، ما برای شما یک مانع گیر نمیکنیم.
اما محمد رسول دادوف رئیس حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت میگوید هر چند در بند 14 قانون انتخابات با اعضای قیده حزب ذکر نشده است و اما چوی نمایندگان آن را نیز قانون معنی نکرده است و همین است که به گفته جناب دادوف در نواحی فیض‌آباد و طویل‌دره با اعضای قیده‌های انتخاباتی نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پذیرفته شدند. مورد تذکر است دوام چند سال اخیر این برای اولین بار و یک حادثه بی‌سابقه محسوب می‌شود که یک حزب سیاسی در منطقه رشت از روی کمیسیون نهیوی به دادگاه شکایت می‌برد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شکایت بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه رشت به دادگاه از بالای کمیسیون حوزوی که از وارد نمودن اعضای حزب به هیئت قطعه‌های انتخاباتی سرپیچی کرده است. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی از جمله در مرکه انتخابات پارلمانی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا با خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صحیفه گزارش خبرنگاران محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخوانید و بشنوید، با صحیفه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و سید قاسم باز هم در رابطه با انتخابات میخواهم بگویم که یک مشکل عمده هرچند تا این مرکه سیاسی همگی 6 روز دیگر باقی مانده است این بیخبری مردم از انتخابات و کارزار انتخاباتی است. طبق خبرهای رسیده برخی مردم در مناطق دوردست کشور تا حال نمیدانند که در کشور چی مرکه جریان دارد.
و خوب اگر در تاجیکستان از این مرکه سیاسی واقف نباشند چی رسد به آن تاجیکانی که در بیرون کشور به سر میبرند؟
بله 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 واقعا میان آنها هم نفرانی که از انتخابات پارلمانی تاجیکستان درک ندارند و یا از کارزار انتخابات آگاه نیستند خیلی زیاد است. خب بگیریم مهاجران کاری تاجیک را که الحال مقیم قزاقستانند. خبرنگارمان در شهر الماتا میگوید که واقعا هم بخش اعظمی این افراد دور از تاجیکستان نمیدانند که در وطنشان چی میگذرد و ما سبب بی‌خبری آنها از انتخابات چیست. پاسخ این سوال در گزارش نصیب جان امانی.
این را ما هنگام صحبت و پرسش و پاسخ با تاجران تاجیک که در دو بازار بزرگ شهر الماتا برخالک و سبز بازار که در آنجا ها شماره زیادی مهاجران تاجیک کار و فعالیت دارند به اصطلاح به چشم سر دیدیم.
تاجیکستان به فکرم چشم نبردن.
اخه گپ راستش نه هم تلویزیون میفهمیم که کدوم روز انتخابات میشه نه که حالا اخه انیخش نمیدونیم که
انتخابات چون نمیدونم راستش. آخه من نمیدونم انتخابات ولی من در پای کار وارد گام من.
شما میرید آواز بیرید
خیلی میبینیم مردم که رفتن میریم چیکار میکنیم؟
نه معلومات نداره.
مهاجران تاجیک سبب شوین به اطلاعاتی خیش را به آن مربوط می دانند که آنان به برنامه های تلویزیونی و دیگر منبع های اطلاع از قبیل روزنامه و مجله ها و سرچشمه های اینترنتی دسترسی ندارند. از سوی دیگر بعضیشان به همه این جنگ داخلی را که آنها را از مکتب معارف و سیاست دور انداخته بود سببگار می دانند. در بین مهاجران شماره آنهایی که دانستن انتخابات را عموما نمی خواهند نیز کم نبود.
یگون سی مسلمانی بود نماز روزه و نیتری را می دونم می تر انتخابات یا را نمی دونم.
چنین وضع و به اطلاعاتی و عدم توجه احزاب سیاسی و نامزدهای انفرادی به مهاجران باعث بی تفاوتی آنها به انتخابات گشته است و از این خاطر به گفته کارشناسان کارزار انتخاباتی در خارج کشور از جمله در قزاقستان بی صاحب مانده و اگر به این میدان هر حزب و نامزدی که نخستین شده وارد گردد البته برای در حالت دموکراتی و آزاد و منصفانه دایر گردن انتخابات رای های زیادی را به دست می آورد. ولی رحمت الله آدینایف بازرگان تاجیک که در سبز بازار شهر الماتا فعالیت میکند میگوید تا حال از نامزدهای حوزه انتخاباتی آنان و عموماً کل حوزه ها و نمایندگان احزاب سیاسی کسی به اصطلاح حال آنها را نپرسیده است.
میومدن و میخوردن از حال احوال ما مثال خبردار میشد و همان پارتی ها مثال دلمون گرم میشد از نزدیک بو شناس میشدیم بو طرفداری مثال هم خدر بزرگتر میشد.
رحمت الله ابراز میدارد که مهاجران تاجیک قزاقستان غالبا از ناحیه های قمسنگیر قرغان‌تپه و اسفره هستند و نامزدهای انفرادی این محل ها و احزاب سیاسی می توانستند در حالی به این کشور فرستاده نمایندگان خیش و راه اندازی تبلیغات بین مهاجران و شامل کردن نمایندگانشان به قطعه های انتخاباتی این کشورها هم رای زیادی را صاحب می شدند و هم برای به اندازه دموکراتیک گذشتن انتخابات سهم می گذاشتند. این در حالی است که به گفته دیگر هم صحبتی ما که از ذکر نامش خودداری نمود هنگام انتخابات های قرغیزستان نمایندگان احزاب سیاسی و نامزدهای مجلس این کشور بارها به قزاقستان آمده در بین مهاجران قرغیز به طور گسترده تبلیغات بردند. صالح یحیی‌زاده کارشناس مستقل تاجیک مقیم قزاقستان بر این است که به اطلاعاتی و به فعالیتی انتخاب کنندگان در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی البته به ضرر احزاب سیاسی مخالفان نامزدهای مستقل دیگر اندیش و در مجموع خود این کشورهاست.
اگر امروز وکیل های همین پارتیا و نامزدها در همین خل مملکت هایی که مردم تاجیکستان کار و زندگانی کرده ایستادند کار نبرند وایخو در انتخابات نتیجه های درست به دست نمی آورند و این امکان می دهد حاکمیت از آواز آنها استفاده برد و نتیجه های انتخابات را به فایده خود حل کند.
بر علاوه کارشناس صالح یحیی‌زاده تاکید می کند در چنین معرکه ها احزاب سیاسی باید خیلی فعالانه عمل نمایند زیرا انتخابات معرکه تنها برای امروز نیست. برای آنکه فردا در انتخابات های آینده این احزاب موقع پیدا نمایند باید حالا فعال باشند و بخش مبلغ و امکانات خیش را برای کار با مهاجران استفاده نمایند. زیرا مهمترین وظایف احزاب عبارت از این است که برای بالا بردن سطح معرفت سیاسی مردم تلاش کنند و نگذارند که مردم در چنین معرکه ها کرخت و غیر فعال باشند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
به خبری مهاجران کاری تاجیک مقیم قزاقستان از انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در وطنشان. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محوره هادبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم و ما حالا با هم باز یک پاره ترانه میشنویم.
جهان را چکنم یا بی تو گل سرخ یرغمان را چکنم یا بی تو گل سرخ یرغمان بسیارم دل میل تو دارد دیگران را چکنم یا بی تو گل سرخ یرغمان بسیارم دل میل تو دارد دیگران را چکنم یا با چرم این سبز دارم بخشرم این سبز دارم بخشرم این سبز دارم دیجورم این غمز دارم بخشرم این سبز دارم دیجورم این غمز دارم شهرم بشر گشتم مانم بی تو نیست گلهای جهانم بو کنم بوی تو نیست صد شهرم بشر گشتم مانم بی تو نیست باغچه‌رم این سبز
دارم
آی باغچه‌رم این سبز
دارم
باغچه‌رم این سبز دارم دیجوره بی غمز دارم باغچه‌رم این سبز دارم دیجوره بی غمز دارم
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. همان سال 21 فوریه روز بین‌المللی زبان مادری تجلیل می‌شود. این روز از سوی یونسکو بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد به خاطر رشد زبان‌های گوناگون و جلوگیری از نابودشوی زبان‌های در ورطه قرار داشته تأسیس شده است.
ضرورت حفظ و رشد زبان‌های مختلف در جهان امروز به مسئله داغ تبدیل شده، زیرا از میان 6700 زبان زنده گفتگویی در جهان با تقریبا نصف آنها خطر نابودشوی تهدید می‌کند و آن هم در زمانی نه چندان دور و تا پایان قرنی که ما و شما زندگی داریم. و باید سید قاسم بگیم که این موضوع در تاجیکستان هم بسا مهم است. بله. چون منظور در تاجیکستان زبان یغنابی و زبانهای بدخشی هم از زبانهایی که به آنها خطر نابودی تهدید میکند. خوب بیایید در رابطه با ضرورت حفظ و رشد زبانها گزارش را بشنویم که همکارمان خیرامان با قازاده تهیه کرده است.
این پاره جمله که حالا می شنوید نمونه از طرز صدا دادن زبان کتی است. این آخرین نمونه زبان است از آیل زبانهای ینیسهی که تا زمان ما باقی مانده است.
یوزقو کت بخدل ارولد هرون بلن اون کت اون کت هون کت بوال.
به این طرز یک گوینده زبان کتی افسانه مردمی را نقل می کند. شمار عمومی گوینده های این زبان حالا همگی 200 نفر را تشکیل می دهند و خلاص. دانشمندان می گویند با وجود چنین کم استعمال شدنش زبان کتی در اصل خود خاصه است. این زبان دارای خزینه غنی لغوی فعل بوده، تاریخ اکثر واژه هایش از سنت های غنی این مردم سرچشمه می گیرد. از نگاه زبان شناسان در صورت کاملا از بین رفتن این زبان یک خاموشی عمیق به میان خواهد آمد. گریگری اندرسن دانشمند و رئیس پژوهشگاه زبان‌های زنده و در حال نابودشوی است. او اصطلاح خاموشی را چنین توضیح کرد:
your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English.
اگر شما با اولاد گذشته خود در خوابتان گپ زنید، این معاشرت شما با زبان انگلیسی صورت نمیگیرد. پس شما با کدام زبان با آنها گپ میزنید؟ در میان آنهایی که با زبانهای سر استعمال مثل انگلیسی و اسپانی و روسی صحبت میکنند و شما و تاریخ غنی شما، یک فاصله خیلی عمیق و واقعی وجود دارد.
آقای اندرسن میگوید که زبان نه تنها وسیله معاشرت و پول مخابرات با گذشته ها است، بلکه همچنین بیانگر تاریخ خیلی غنی انسانی می باشد. در شرایط جهانی شوی باشد، خطری از بین روی زبان های خرد و کم استعمال با سرعت بیشتر افزایش یافته. طبق حساب ها همکنون در فاصله هر 14 روز یک زبان از بین می رود. ارزیابی های دانشمندان زبانشناس حاکی است که تا سال 2100 در سراسر جهان تقریبا 3,500 زبان کاملا از بین می رود. این شمار نصف زبان‌های امروز استعمال شونده را تشکیل می‌دهد. مکان‌های از این لحاظ پرخطر گوینیای نو، مناطق قفقاز و سیبیر به حساب می‌روند. و در چنین شرایط دانشمندان تلاش دارند با راه‌های علمی برای زنده نگه داشتن زبان‌ها توسط حجت‌نگاری عمر این زبان‌ها را دراز کنند. هرچند تلاش گروه دانشمندان در مقابل چالش عظیمی از بین روی این زبان‌ها عملاً نتیجه نخواهد داد. مارک تورین، زبانشناس در بخش انسان‌شناسی دانشگاه کمبریج و رئیس یک سازمان ادبیات شفاهی جهانی است و میگوید
Around the world, I would say we only know
ما حالا تنها درباره 5 یا 10% زبان های جهان معلومات داریم. حجت نگاری تازه و دوامدار و خیلی دقیق که با مواد اودیویی و ویدیویی همراه باشد، تنها درصدی خیلی ناچیزی کار را در این سمت تامین میکند. تمام فاجعه در این است که اگر 5% زبان ها به این شکل ثبت و محافظت شود، 95% آنها از مد نظر دور
می‌مانند.
از سوی دیگر، اگر حفظ و نگهداشت ادبیات کتبی و شفاهی و حجت نگاری زبان‌های در حال مردن یک بخش مهم کار علمی دانشمندان باشد، اما هیچ یک دانشمند نمی‌تواند پیش راه نابودشوی زبان را بگیرد. با کم شدن نماینده‌های یک مردم، زبان آن هم از استعمال می‌رود. حالا از روی حساب‌های دانشمندان، 28% زبان‌های کم استعمالی که با خطر نابودشوی روبرو هستند نه بیشتر از 1000 گوینده دارند و خلاص. مثلا زبان تیرهی افغانستان با 100 گویندهش و یا لاماورینی ارمنستان با 50 گوینده آخرینش به گروه این گونه زبان ها شامل می شوند. محققان می گویند که زبان های خرد در بسیار حالت ها خزینه غنی واژه و عباره های طبی و محیط زیستی ملتی خود را تشکیل می دهند. ولی آیا سبب های از استعمال ماندن زبان در چیست؟ دکتر اندرسن می گوید که اینجا سبب زیاد است.
فعالیت های اقتصادی بر اکثر زبان ها و گویش ها برتریت دارند. از این رو رشد و انکشاف زبان ها به طور مستقیم با تحولات اجتماعی و اقتصادی و شکوفایی جامعه وابسته است. مردم نسبت به تحولات اقتصادی خیلی حساسند و در صورتی که به خاطر دستیابی به منفعت های بیشتر اقتصادی برایشان ضرور باشد که یک زبان را به خاطر زبان دیگر قربان کنند، بسیاری ها به این چیز راه می دهند.
در صورتی که این گونه تغییرات به طور آگاهانه انجام نیابد، فشارهای اجتماعی می تواند این وظیفه را اجرا کند. در چنین حالت ها می گوید اندرسون، بهتر است که با هدفهای کاری با استفاده از زبانی در حال مردن و زبانی سر استعمال یک زبانی مخلوط استفاده شود تا که حداقل به این شکل زبان کاملا از بین نرود. در نتیجه دارنده های زبان های خرد و کم استعمال به خاطر انجام کار به آموزش زبان های سر استعمال یا اساسی کشوری خود پرداخته، زبانی مادری خود را نیز حفظ می کنند. برای از بین روی زبان های خرد بسیار وقت عوامل های سیاسی هم سبب می شوند. گاه به خاطر رشد و انکشاف یک زبان ملی، حکومت ها دایره استفاده زبان های خرد و کم استعمال را محدود می کنند. در سیبر برتریت زبان روسی باعث از بین روی زبان های خردی زیاد شده است. در روسیه مرکزی مثلا، بعد تحکیم مقام زبان های ملی مثل قرغیزی و ازبکی و تاجیکی همچون زبان دولتی، جای زبان های خردی دیگر تنگ شد. زبان های پامیر یک نمونه این وضع بوده می تواند. در یکی از دستورهای مقامات ولایت بدخشان 2 سال پیش، به خاطر تطبیق زبان دولتی در میان کارمندان ساختارهای دولتی، در داخل اداره‌های حکومتی معاشرت به زبان‌های پامیری منع شده، تنها صحبت به زبان دولتی یعنی تاجیکی رسم شد. زبان‌های پامیری در مکتب میانه تعلیم داده نمی‌شوند و از این خاطر دایره استعمالشان تنها در حدود خانه و کوچه باقی می‌ماند و خلاص.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در تلویزیون مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً به علت اختلاف نظر میان فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه و شرکت‌های فرانسوی سوفما گروپ و الفا ایرپورت اجرای کارهای ساختمانی در ترمینال نوی این فرودگاه متوقف گردید. با توجه به این وضع متخصصان گفتند امکان دارد این طرح نه در زمان مقرر شده بلکه 6 ماه بعد انجام می‌شود.
مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه قبلاً سبب متوقف شدن اجرای کارهای ساختمانی در این لایحه را با مطابقت نکردن استفاده نوی سیمین در این پروژه مربوط دانسته بودند. اما در ملاقاتی که مقامات وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان با جانب فرانسه در روز گذشته داشتند، فرضیه نوی در علت اختلاف نظرها پیش آمده است. علیمجان بابایو وزیر نقلیات و مخابره تاجیکستان در گفتگوی خصوصی که با رادیوی آزادی داشت نخست از این قضیه سخن کرد.
اینجا در نقطه نظری طرف ها با هم دیگر، طرف فرانسه از طریق خانمگذاری خودش به این چیز نظر کرد، طرف تاجیکستان از نقطه نظری خانمگذاری خود ما. وقتی که ما تحلیل کرده براندیم اینجا یکان خیلی مشکلات وجود ندارد و آنها دعوا دارند که ما 400 هزار یورو هر سال میگذارند دیگه پیش پرداخت کردن ما در کار، بعد آنها با کار شروع میکنند. طرف ما میگه که من اینا پیش پرداخت میکنم در موردی که اگر همین لایحه‌ای که پیش نوشتگی از اکسپرتیز اینی که از تشخیص گذرد که اون تغییراتی به وجود نبیاد. مبلغ هست، لایحه هست، لیکن تشخیصی لایه رانده شده نیست، بنابراین حتما از تشخیصی دولتی گذرد تصدیح شود تا اینکه در رفتی تطبیق این لایه ایوان تغییراتی جدی به وجود نبیاد. این یک دویم طرفی مسئله از اون عبارت است که طرفی فرانسه باید ما به پیشنهاد میکرد همه اون دستگاه هایی که ورود میکند و ما از انداز آزاد کردن ما در کار بود، نمبر سه که لایه از اکسپرتیز نگذشته است و اون دستگاه هایی که در لایه پیشنهاد شده است اونها پیشنهاد کردن نتانسته است. نمبر این ما این مسئله محاکمه کردیم و خلاصه آمدیم که ما با اونها باور میکنیم که اونها از تشخیص این لایه میگذرونند و ما به این نگاه نکرده و تشخیص نگاه نکرده مبلغی که اونها طلب دارن میگذرونیم و کار شروع میشه.
یعنی این تشخیص باز از جانب خود فرانسه گذرانده شد؟ بله،
از طریق فرانسه این لایحه باید به تشخیص به مقامات جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد، به اگنتی ساختمان معماری ما برای تشخیص پیشنهاد شد که مثلا همین لایحه معقول دانسته میشه.
یعنی تا حالا پیشنهاد نکردن؟
پیشنهاد نکردن،
چون در مطبوعات این قضیه پیدا شد که گویا مشکل سر استفاده نوع سمنت است. جانب تاجیکستان میگه که سمنت نوع 200 برای کارهای ساختمانی موافق است، ولی جانب فرانسه میگه که نباید که سمنت نوع 350 استفاده شود. پس معلوم میشد که مشکل نه سر سیمین بلکه مشکل سر لایحه و مبلغ است. بله،
مبلغ تیار هست، امروز فرودگاه بین‌المللی دوشنبه برای این کار ذخیره مالی دارد، اصلا جدا کردگی مبلغ هست 400 هزار یورو دارد، 1 میلیون و 500 هزار یورو گذراندگی علا کنیم اینها و خط همین 400 هزار بماندگی مبلغ گذاری نشده است، با اینکه لایحه با تشخیص گذارد و تصدیق شود و اینکه دیگر تغییرات آینده در رفتی ساختمان به وجود نبیاید.
ولی جانب فرانسه که 20 میلیون یورو وعده کرده بود تا حال مبلغی در اجرای این پروژه اختصاص داده است؟
بله، بله، بعضی کارهای مثلا لایحه کشی، بعضی کارهای تحقیقاتی، بله، کارهای زمینی، این کارها مبلغ‌گذاری کرده است.
و در حالی که چنین مشکل پیش آمده و کارها تا اندازه به تاخیر افتاده است، آیا اجرای سری وقتی یعنی به موقع اجرا شدن این پروژه یا که لایحه امکان خواهد داشت؟
ساختمان ترمینال فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه با جشن 20 سالگی جمهوری تاجیکستان بخشیده میشد، در همین عرفت باید به استفاده داده شود. از روی همه نقشه‌های کاری یا که گرافیک‌های کاری، ریجه کاری، اینجا یگان مشکلات نسبتی وقت نمی‌شود. یعنی که اینجا همون نقشه کلندری که ساخته می‌شود از نقطه نظری مولتی که به استفاده سپردن قرار کرده می‌شود و فرونت کارام به همون مطابق کرده می‌شود. قسمت زیاد کارهای زمینی کارو انجام داده شده است.
طرف وزیر شاید شما موافق باشید در بسیاری از لایحه‌های استراتژیکی با سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و حتی خب در داخلی هم وجود فساد هست و در همین قضیه هم که اختلاف نظر در همین پروژه پیدا شد، بسیاری ها گفتن که شاید اینجا مشکل حساد باشد که جانب فرانسه یک نوع اعتراض به همین چیز کرده باشد. واقعا این لایحه شفاف دارد انجام می شود؟
بله، این شفاف است، چون که اینجا پیمانکار از طرف خودی فرانسه است، خودی همون ایرپورت فرانسه این چیز به وجود گرفته است و ساختمانش هم به زمین اوها است، فقط سوپادرچیک ها از ما هستند که پرهای معاینه اجرا می کنند و پره این چیز هم مبلغ گذاری از طرف خودش می شود هم اجرایش کارا از طرف ما به ما می آید.
تشکر علیم جان بابایف وزیر نقلیات و مخابره تاجیکستان بود که در مورد اختلاف نظری تاجیکستان و فرانسه بر سر اجرای طرح ترمینال نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 22 فوریه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما این البته انتهای برنامه نیست. در ادامه ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا و مجله صدای هموطن تقدیمتان خواهند شد.
حالا فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه دیگر بشنویم.